این بازار نشن. تحولاتی که تو حوزه بازار ارز اتفاق میفته واقعیش اینه که پشتوانه اقتصادی نداره. پس اگه اومدن که
چی اومدن تا آقای کشتیارای بیان پشت خط ارتباطی برنامه در مورد این حمله اینترنتی به سامانه تامین اجتماعی بگین که خیلی سر و صدا کرده.
خب من خدمتتون عرض بکنم که ظاهرا روز جمعه، اوایل روز جمعه، یک گروه خرابکار به سامانه سازمان تامین اجتماعی حمله اینترنتی کردن. خدمتتون عرض بکنم که بلافاصله جناب آقای محمد حسن زدا تو صفحه اینستاگرام خودشون مطلبی رو گذاشتن و یادداشتی رو منتشر کردن و خیال همه راحت کردن. ایشون اعلام کردن که مردم خیالشون راحت بشه، امنیت کامل تو تمام سامانه ها، اطلاعات و سوابق بیمه شدگان مستمر بگیران و کارفرمایان محرزه و هیچ جای نگرانی نیست. ایشون اعلام کردن که همکاران من تو کمترین زمان ممکن از این به حال اتک یا این حمله با خبر شدن و تو سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل شدن و تمام به حال مقابله‌هایی که باید از لحاظ فنی با این حمله انجام می‌شد انجام شده. گفتن که خیالتون راحت باشه، هیچ کدوم از به حال اسناد و مدارکی که توی سامانه هست آسیب ندیده، فقط برای چند دقیقه ظاهرا سامانه سایت خبریشون ظاهرا یه مشکلی پیدا کرده که اونم بلافاصله با همکاری تیم فنیشون این مشکل برطرف شده.
بسیار خب، اما بریم سراغ بازار خودروهای داخلی و خارجی. همه ما میدونیم که وقتی قیمت خودرو میره بالا با آسانسور میره و بعد از نردبان میاد پایین. حالا این به نظر شما این خبر چقدر میتونه نوید بخش باشه برای اینکه قیمت خودرو برگرده به قیمت قبلی؟
خب من برای اینکه راجع به خودرو صحبت کنم لازم میدونم یه مقدمه ای رو خدمت شما و دوستان عرض بکنم. اگر یادتون تقریبا از 15 فروردین به بعد که با رسما فعالیت خودش رو شروع کرد و تعطیلات ادارات تموم شد، مشاهده افزایش قیمت خودرو بودیم، یه موجی که خب خیلی هم سر صدا کرد، خیلی هم صداها رو به حال بلند کرد به خاطر اعتراضی که به این موضوع شد. اما این موج که پیگیری می‌کنیم می‌بینیم که تو هفته‌های گذشته با توجه به تمهیدات و تسهیلاتی که به حال مسئولین انجام دادن روز به روز داره کاهش پیدا میکنه. الان نه تنها ما شاهد افزایش قیمت نیستیم، وقتی جداول قیمت ها رو که بررسی میکنیم و هم راجعه میکنیم میبینیم که واقعش اینه که قیمت ها هر روز داره کاهش پیدا میکنه. من برای که مقدار ملموستر باشه این موضوع، دو تا خودروی شاخص داخلی که اینجا مونتاژ میشه و یک خودروی خارجی رو قیمتاشو عرض میکنم و تفاوتایی که داشته، حالا برای که مردم کاملا درک بکنن که چقدر ما تو این چند روز کاهش قیمت داشتیم. وارد بازار که میشین قیمتا رو که بررسی میکنیم میبینیم به عنوان مثال خودروی پژو 2800 میلیون تومان کاهش قیمت داشته. دوستان اگر دقت کنن میدونن که این خودرو امسال قیمتش رسید به 450 میلیون تومان، ولی روزهای گذشته این قیمتش به 345 میلیون تومان رسیده. این خودروی خارجی هم مثال میزنم خدمت دوستان به عنوان شاخص، خودرو هیوندا اکسنت که 75 میلیون تومان قیمتش ارزون شده، تا سه هفته پیش قیمت بود 360 میلیون تومان، ولی اگر دوستان مراجعه کنن به بازار و قیمت بگیرن میبینن که حد اکثر بین 292 تا 295 میلیون تومان داره فروخته میشه. دلیل هم داره، یکی از دلایل صحبت وزیر صنعت در خصوص خودروهایی که رسوب بود توی کارخونه‌ها که گفتن قطعاتش کامل نیست، اعلام کردن که به زودی 50000 دستگاه وارد بازار میشه. ببینید بعد به تدریج وارد بازار میشه و تقاضاها رو بله به حال پوشش میده. موضوع دوم بحث حذف قیمت‌ها روی سایت‌ها بود که تعداد دلال وارد می‌شدن به صورت گروهی، به حال نرخ‌ها رو لحظه به لحظه یا ساعتی تغییر می‌دادن، خود این باعث می‌شد که قیمت‌ها کاذب افزایش پیدا کنه. موضوع بعد که خدمتتون عرض بکنم در خصوص بحث ورود خودروهای خارجی، 13000 خودروی خارجی توی گمرک هست که قرار ترخیص بشه. میدونم که تهیه کننده خوب برنامه‌ام دارن هماهنگ می‌کنن، انشالله برای فردا در این خصوصا گفتگو مفصل اشاره داشته باشیم. مجموع این اتفاقات باعث شده که قیمت خودرو هر روز کاهش پیدا بکنه.
بسیار خب، اما فرصت رو از دست ندیم، قراره که بریم سراغ بخش پویش برنامه که مربوط میشه به حمایت از تولید و تولید کنندگان و این بار صنعت پوشاک. و از شما هم دعوت میکنیم که همگام با اهالی نموده رادیو ایران به پویش حمایت از تولید کنندگان داخلی بپیوندید. تینا میرکرمی همکار خوب گزارشگر ما در دو بخش گزارشی رو تهیه کرده، اگر برسیم هر دو رو خواهیم شنید. بریم اولین بخش رو بشنویم.
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
شنوندگان گرامی سلام، انشالله اوضاع بر وفق مراد. طبق یک تصمیم جدید قرار داریم بخشی از برنامه رو اختصاص بدیم به تولید کنندگانی که میتونن از کیفیت کارشون صحبت کنن و ذریب اطمینان رو در مورد جنسی که به مشتری میخوان بدن بالا ببرن.
صدای چرخ تولید کنندگان پوشاک ایرانی میتونه پرقدرت تر باشه اگر حمایت از پوشاک ایرانی هم از سوی مصرف کنندگان و هم از سوی مسئولین جدی گرفته بشه. امروز پرونده صنعت پوشاک رو در ایران بررسی میکنیم. خانم، شما وقتی میرین خرید بیشتر پوشاک ایرانی تهیه میکنین یا خارجی؟
بستگی به کیفیتش داره. معمولا میبینم کیفیت کدوم بهتره، حالا فرق نمیکنه ایرانی باشه یا خارجی. البته خب الان چون جنسای چینی خیلی تو بازار زیاد هست، معمولا جذب ایرانیان میشیم دیگه، یعنی ایرانی ها رو هم حتما نگاه میکنن.
حالا نظر من اینه که ایرانی بخریم بهتره. وقتی جنس ایرانی بتونه با جنس خارجی پای خودش تو عرصه های بین المللی رقابت بکنه و واقعا هم اینجوری حقیقتا پای اون میرسه، از لحاظ کیفیت و از لحاظ درجه و کمیت و همه چی، پس ایرانی بهتره که از کالای ایرانی استفاده کنه.
بین جنس ایرانی و بین جنس چینی، جنس ایرانی انتخاب کن، چون همون کاری که چین میکنه یا یه کشور اروپایی میکنه ایران هم میتونه بکنه، منتها هزینه تمام شده توی ایران خیلی بیشتر میشه. من الان کفش ایرانی خریدم که مثلا 4 ساله داره برام کار میکنه، منتها خب قیمتش بالاست.
و ما وقتی میگیم خارجی شاید بگیم 100% متمایز میشه به کشوری مثل چین، چون متاسفانه با یه قیمتهای خیلی پایینی میاد، اما من خودم این قیمت پایین رو ملاک قرار نمیدم. کیفیتش هم متاسفانه ضعیفه، یعنی وقتی ما میذاریم کنار کیفیت پارچه و دوخت ایرانی، ایرانی خیلی بهتره. امیدواریم که اون جنسی که داده میشه از این جنسای ایرانی با مارک خارجی نباشه، که همین کیفیت ایران میشه ولی طرف فکر میکنه مال خارجه.
آقا، من اومدم مغازه شما، دیدم که رو دیوار مغازه شون زدید اجناستون از 15000 تومان تا 45000 تومان. توی بازار این روزای پوشاک خب این قیمت پایینی محسوب میشه. این قیمت گذاری شما رو چه حسابی اتفاق افتاد؟
کارا تو خونگی اکثرا. بلوز بخوایم بگیرین، یه شامیز بخوایم بگیرین، بخوایم باشین بالاتر از 45 تومان پول یه لباس نمیدین.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل ضربه زننده به پوشاک ایرانی رو موضوع قاچاق میدونن. آقای محمد مهدی رئیس زاده، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، چند پیش آمار جالبی رو در این حوزه ارائه کردن.
گمرک ما واردات پوشاکمون رو اعلام کرده 5 میلیون تا 7 میلیون دلار، در حالی که گمرکات چین و در واقع امارات که نشون میده به مقصد اونها که دیگه براشون قاچاق مفهومی نداره، این رقم بالای 750 میلیون دلاره. با سایر اقلام که جمع کنیم بالای میلیارد میشه. شما مابعد تفاوت رو ببینید، این نشون میده که این مابعد تفاوت داره از مبادی مختلفی وارد میشه. مناطق آزاد هست، اسکله های در واقع به قول ما حالا غیر مجاز یا مجاز اسمش رو بگذاریم، تحت یک عناوین مختلفی، بعد اظهاری یا کم اظهاری در گمرک هست به دلیل کمبود امکاناتی که خود گمرک داره برای حل نهایی بحث قاچاق، چون بحث اقتصاد ما باید ریسک قاچاق رو ببریم بالا، هم در داخل باید یه اتفاقاتی بیفته دیگه صرف نکنه برای قاچاق چی.
به پوگش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
یه قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون رو عوض بکنن.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری بکنیم.
به جایی برسیم که دیگه فقط به کشور خودمون فکر نکنیم، یعنی بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم تو عرصه تولید ملی.
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
وقتتون بخیر. ساعت 10:39 دقیقه است. میرسیم به بخش گفتگوی ویژه در مورد مسکن و بازار مسکنه و همطور که میدونیم خیلی از خانوارها فراز و نشیب‌های قیمتی بازار مسکن رو دنبال میکنن، به خصوص از طریق برنامه اقتصادی نمودار، چون به زعم کارشناسان واسطه ها نقش خیلی مهمی در افزایش قیمت بازار مسکن دارن. به هر حال خیلی مهمه در کنار خوراک و پوشاک در زمره نیازهای اصلی و اساسی، نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا. قبل از اینکه ما بپردازیم به این گفتگوی ویژه، خبری رو قرار آقای تعلیمی بگن و بهش بپردازن در مورد رونمایی از برنامه سامادهی بازار مسکن در جلسه سران قواست. این خبر رو بهش بپردازیم بعد میریم سراغ بخش گفتگو.
من دو تا موضوع رو اشاره بکنم خانم ساکی. یکی موضوعی که الان شما اشاره کردین، رئیس کمیسیون امور شورای اسلامی اعلام کرده که به حال حمایت کرده به وزارت مسکن، این بسته قراره که در جلسه با حضور سران سه قوه رونمایی بشه بابت کنترل اجاره ها. و خبر بعدی اینه که بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال 97 112% رشد داشته.
این مربوط میشه به کلان شهرها بیشتر تا شهرستان و شهرهای کوچیک؟
ببینید معمولا همینجوریه، ما افزایش قیمت ها رو اگر نگاه بکنیم درسته تو شهرستان ها این اتفاق میفته، ولی واقعیت اینه که افزایش قیمت ها بیشترین رشدش مربوط به کلان شهرها مثل تهران، حالا شهرهای بزرگه. بله
واسطه ها بیشتر تو شهرهای بزرگن، برام شما خودتون اشاره کردین واسطه هان که قیمت مسکن رو به اینجا رسوندن.
خانم ساکی واقعش اینه که واسطه ها نمیخوام بگم نقش ندارن، ولی اگر دولت واقعا به برنامه‌های خودش به درستی عمل میکرد و به اندازه بازاری که تو بازار وجود داره مسکن و تولید میکرد، واسطه ها خیلی نمیتونستن نقش داشته باشن. یه بخشی از این مشکلات برمیگرده به خاطر ضعفی که دولت داشته تو حوزه تامین مسکن. اگر دقت بکنیم ما در طول سال به طور میانگی بین 1,000,000 تا 1,200,000 مواهد مسکونی جدید نیاز داریم، ولی تو سالهای گذشته نگاه میکنیم که با توجه به این که به حال دولت متأسفانه تو این حوزه کم کار کرد، همین 800,000 دستگاه واحد مسکونی هم که ساخته می‌شده، آمار نشون میده که همین 800,000 دستگاه به 300,000 دستگاه کاهش پیدا کرده، در صورتی که تقاضاها کاهش پیدا نکرده و ما تقاضای سال 1,000,000 دستگاه رو داریم همچنان. وقتی تقاضا زیاد میشه و عرضه کم میشه، طبیعیه که قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کنه و متأسفانه وضعیت اجاره بها اون چیزی میشه که الان داریم می‌بینیم.
بسیار خب، همونطور که خدمتتون اعلام کردم، قراره که ما یک گفتگوی ویژه داشته باشیم با یکی از مسئولین و دستاندرکاران تا این ارتباط تلفنی قرار بشه و ما سوالات شما و خودمون رو از ایشون بپرسیم. بریم و بخش سوال و نظرسنجی هفته رو بشنویم.
از عرض دو نرخی تا ثبات قیمت، به نظر شما چه شیوه هایی در مدیریت بازار منجر به عرض تک نرخی خواهد شد؟ 2020-5009-2020-486. حالا شما مردم.
خدمتون عرض کنم که قرار یک روش جدید برای دریافت عوارض در آزاد راه‌ها اعمال بشه. که دقیقاً این روش چی هست و از کی قرار اجرایی بشه، آقای تعلیم بیشتر توضیح میدن؟
بله، ببینین در کنار همه طرح‌هایی که در بخش‌های مختلف اجرا میشه، یه طرح جدیدی هم هست به اسم آنیرو. معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که قراره که با اجرای طرح آنیرو از این به بعد دریافت عوارض توی آزادراه‌ها بر اساس پیمایش باشه. خدمتتون عرض کنم که تو سیستم فعلی روش این شکلیه که هر خودرویی که از هر بخشی وارد عوارض از هر دروازه از عوارض وارد میشه و عبور میکنه، موظفه که کل عوارض اون آزادراه پرداخت کنه. حتی اگه شما مثلا بین راه بیاین یا وسط راه خارج بشین، طبق قانون باید کل عوارض رو پرداخت کنین. اما تو روش جدید شیوه این شکلیه که وقتی که شما میخواین عوارض پرداخت کنین، صرفا عوارض رو بر اساس پیمایشی که توی آزادراه انجام میدین ازتون دریافت میشه. به عنوان مثال اگه شما فقط 10% از آزادراه رو طی بکنین، وقتی به عوارض میرسین صرفا باید 10% از عوارض رو پرداخت کنین، نه اینکه هزینه کامل بدین. آقای امیر امینی که معاون برنامه‌ریزی مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با اجرای این طرح می‌خوایم عدالت عوارضی رو اجرا بکنیم. کسایی که حالا هر چقدر مسافت طی می‌کنن صرفا بابت اون هزینه پرداخت بکنن و هزینه اضافی در این خصوص هم مردم دریافت نشه. بوده که این طرح به صورت آزمایشی از اردیبهشت ما اجرا بشه، ولی ظاهرا مشکلاتی داشته این طرح که قرار شده که از پایان خرداد ماه امسال این شهر این طرح ان شاءالله اجرا بشه. اعلام کردن که ابزارهایی هم لازم داشتیم برای که بتونیم پیمایش رو به حال محاسبه بکنیم که ابزاراش هم همه تدارک دیده شده.
خب منصفانه است و به هر حال به نفع کسانی که وارد مبادی خروجی و ورودی شهرهای بزرگ میشن. خب ما میریم و برمیگردیم، جایی نری چون قراره که در مورد مسکن و بازار مسکن و سوالات شما گفتگوی داشته باشیم با کارشناس تلفنی برنامه. متشکرم.
با اقتصاد روز ایران و جهان باشید.
میتونیم مالیاتی که میگیریم عادلانه تر باشه، از همه اقشار بگیریم نه فقط کارمندان.
همین اجتماعی حتی به کسایی که میخوان ازدواج کنن میتونه کمک بکنه، اما کسی اینو نمیدونه.
حتما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مربی خارجی میرسیم.
دولت مردایی که امر اقتصاد هستن کنترل کنن نقدینگی رو.
خوش آمد میگیم و سلام میکنیم خدمت رئیس کانون مسکن انبوه‌سازان ایران جناب آقای ایرج رهبر که در گفتگوی ویژه برنامه در مورد مسکن قرار که کلی برای ما و شما صحبت میکنن. سلام عرض میکنیم خدمت شما، صبحتون بخیر آقای رهبر.
سلام علیکم و رحمت الله. سرکار خانم ساکی و مهمان عزیزتون و همه شنوندگان خوبتون با آرزوی قبولی تئاتر بادم.
متشکرم. مهمان عزیز ما شما هستید و آقای تعلیم کارشناس برنامه با شما گفتگو
میکنم.
جناب آقای رهبر منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای رهبر من چند تا سوال دارم، به حالی بخشی سوالای خودمون هست و یه بخشی هم سوالایی که مردم زحمت کشیدن واسه پیامک ارسال کردن. اولین سوال در خصوص زیاد تر خرید متری مسکنی که آقای مازیار حسین اعلام کردن، افرادی که به حال توان مالی ندارن و میخوان صاحب مسکن بشن، این طرح رو ما گذاشتیم که هر کسی با اون هزینه خوردی که داره یا سرمایه اندکی که داره بیاد یه بخشی از مسکن رو خریداری بکنه و به مرور صاحب مسکن بشه. من میخوام ببینم اصلا این طرح به نظر شما با توجه به اینکه تو این حوزه متولی هستین اجرایی هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سلیمی ما این تمام من فکر میکنم قبلا زمان آقای دکتر عبداللهی‌زاده که متصدی وزارت شهرسازی را داشتن این طرح ایشون در واقع طراحی کردن، ابداع کردن و مطرح کردن. متاسفانه تر موفق نشد،
یعنی بله.
بعد مدتی که ادامه پیدا کرد دیدن که نمیشه به این صورت به صورت متری بتونن مردم رو صاحب خونه بکنن، به دلیل اینکه بالاخره شما میدونید وقتی یه ملکی که نیاز به پیشتانگی داره، حالا یه آپارتمان اگه بخواید یه حمایتی بکنیم از افراد ضعیف باید متراژا رو بیاریم پایین، نه اینکه مثلا بیاریم بگیم آقا 5 متر 10 متر 15 متر این واحد مسکونی رو شما بگیر. خب به چیکار بکنه؟ ما اصلا با اصول رفتن به سمت سوی سرمایه گذاری در بخش مسکن زیاد موافق نیستیم، به دلیل اینکه بالاخره مصرف کننده نیاز به مسکن داره و باید یه واحد در واقع شیشتاگی کامل در اختیارش قرار بده تا بتونه بهره وری بکنه، استفاده بکنه.
دقیقا.
ولی اگر بخوایم مثلا این صورت باشه که بیشتر به سمت سوی سرمایه گذاری میره که قبلا البته من اینکه عرض کردم تجربه شده این مسئله، مگر اون که طرح جدید باشه و یا فرمت جدیدی باشه که بخوان ارائه بدن این یه مسئله دیگه است. ولی بله. اصولا این جور تقسیم بندی و این جور موردی که مطرح میکنن فروش متری و امثال اون بیشتر به درد سرمایه گذاری میخوره نه به درد اینکه
صاحب مسکن بشه. بله. جناب رهبر، رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که به حال اون بسته پیشنهادی که قرار وزارت مسکن داشته باشه برای کنترل اجاره بها قراره که این هفته با حضور سران سه قوه رونمایی به شرط خود اینا هم حمایت کردن از این موضوع.
بله.
ما با بقیه کارشناسان هم صحبت کردیم، دوستان ظاهرا خیلی موافق نبودن و میگفتن که این طرح هم قاعدتا عملیاتی نمیشه. میخوام ببینم که شما نظرتون چیه، به نظرتون با ابزار مالیات به حال ملزم کنه که خونهشون رو قیمتی و یه سالا در مدت زمان مرخصی اجاره بدن؟
به نظر من اصولا مواردی که به صورت دستوری و تکلیفی بوده و نظارتی بوده تا به حال موفق نبوده.
بله.
یعنی واقعا ما در همه بخش ها، در بخش مسکن شما در قیمت خودرو رو نگاه بکنید چقدر روش کار کردن و
بازم نشد،
بازم نشد و مسائل دیگه هم همینطوره. حالا مسکن که دیگه فبه ها، یعنی مسکن دیگه اصلا مثل خودرو و مثلا مواد خوراکی و امثال هم نیست و باید این مسئله رو از ریشه و بنیان ما بیاییم برنامه‌ریزی بکنیم و حل بکنیم. ریشه و بنیانش تعادل بین عرضه و تقاضا است. یعنی ما اگر بتونیم این تعادل رو به وجود بیاریم، یعنی تولید رو زیاد بکنیم، به سمت سوی تقاضا برسونیم، من فکر میکنم تا خیلی حدود زیادی ممکنه ثبات در قیمت به وجود بیاریم، به صورت رقابتی در واقع با تمایل میل فروشنده یا خریدار بتونن این کارها رو انجام بدن. الان شما بگید آقا چند وقته که میگن مالیات بر خونه خالی میخوان بمندید، خب چطوری باشم چیکار میخوام بکنم؟ یا بیان مثلا ملکیت در اسلام در واقع اینجوری نیستش که بخوان به اختیار تکلیفی داشته باشن، این مال خودشه. حالا به هر حال ما باید طوری برنامه‌ریزی بکنیم که اون کسی که میخواد احتکار بکنه، اون کسی که میخواد سوء استفاده بکنه، در واقع سوداگری بکنه، جلو اونو به صورت سیستمی و برنامه‌ریزی هایمون ببندیم. برنامه‌ریزی بنیادی که داریم همون تولیده. شما الان 5 سال گذشته رو یه مروری بکنید، تولید ما صفر بوده، یعنی صفر بوده که هیچ برنامه‌ریزی نداشتیم، فقط اونایی که در سطح شهر برای خودشون می‌ساختن در حد 200,000 واحد در سال،
انبوه سازی نبوده، به صورت انبوه سازی
نبوده. ما 1,000,000 واحد مسکونی نیاز داریم، باید ساخته بشه تا این به قول معروف اون انباشت تقاضا هم که داریم تازه جبران نمیشه. ولی 1,000,000 واحد مسکونی رو باید تولید بکنیم تا بتونیم تقریبا عرضه و تقاضا رو به هم نزدیک بکنیم. اگر نزدیک کردیم، اون وقت طرفی که ساختمون ساخته برای فروش گذاشته بیاد اصلا التماس میکنه، تبلیغ میکنه، بیاد مشتری رو
اصلا رقابت میکنن برای فروش و اجاره.
بله، مال من این حسنه داره، این تخصیصش میکنم، میگم جاش بهتره، نقشه معماریش بهتره، ارزونتر میدم، هزار جور تبلیغ.
ما همین تجربه رو جناب آقای رهبر صحبتتون رو قطع کردیم. عذر می‌خوام، ما همین تجربه رو تو حوزه نظام بانکی داشتیم. تو موقعی که ما چند تا بانک محدود دولتی داشتیم، اگر یادتون باشه مردم می‌رفتن تو صف می‌ایستادن برای پرداخت قبوض. بعد که بانک‌های خصوصی وارد شدن، خب رقابت زیاد شد، سعی کردن مردم خدمات بیشتر بدن. زمینه که من فقط یه اشاره بکنم به صحبت حضرت علی که فرمودین باید سال 1,000,000 مسکن تولید بشه، با تجربه‌ای که ما تو سال‌های گذشته این تعدادو نتونستیم بهش برسیم، واقعیت اینه که هر طرحی هم دولت بخواد رونمایی بکنه، حالا هر جا که هست، مطمئنن تو همین سالها حداقل به زودی جواب نمیده و عملا نمیتونه تو این حوزه موفق باشه.
دقیقا. ولی الان شما ملاحظه فرمایید، ما از 5 سال گذشته که در واقع تولیدی نداشتیم اونچنان، اثرش الان معلوم شده.
دقیقا.
یعنی الان هم ما برنامه‌ریزی کنیم، شاید 3 سال حداقل تا 5 سال دیگه اثرش
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای ایرج رهبر، رئیس محترم کانون مسکن ابوسازان ایران. فقط قبل از که ما بریم سراغ بخش بعدی برنامه، من خدمتتون بگم که چند تا پیامک داشتیم که مربوط میشد به وام مسکن و به این دلیل ما این سوالات رو مطرح نکردیم چون در حوزه اختیارات جناب رهبر نبود. اما بریم گشتی در بازار تلفن همراه بزنیم با نوید دانشور.
سلام به شما شنوندگان گرامی، در قسمت گشتی در بازار سراغی بگیریم از قیمت‌های روز گوشی‌های همراه. اوضاع خرید و فروش گوشی الان چطوره؟
خبری نیست اصلا، واقعا با این شرایط ما خودمون خرج مغازه‌مون رو در نمیاریم، جز قدیمی‌ترین موبایل فروشی‌های منطقه هم هست، مغازه‌مون رو در نمیاریم، همش داریم فعلا از جیب خرج می‌کنیم.
گوشی همراه چه وضعیتی داره؟
بین 2.5 تا 4 تومن شده.
گوشی خودتون؟
بله.
چند بوده که به این قیمت رسیدی؟
3-4 سال پیش نزدیک 800 خریدم. منطقی نیست قطعا، ولی خب یه جورایی مباحث اقتصادیه دیگه، وقتی که یه جایی حالش خوب نباشه جاهای دیگر هم تحت تاثیر قرار. متاسفانه توی حالت فقط و فقط قشر پای جامعه است که داره ضرر میکنه.
من با همکارانتون یا همسایه های این صنف گوشی های همراه صحبت میکردم، میگفتن که حتی قیمت ها بالای 20 میلیون هم الان هست و بعضی هم
گوشی های آیفون هستش بالای 20 میلیون. بله، XS Max الان هلوش 20 میلیون.
میشه گفت پس گوشی خریدن دیگه الان یه کار عادی را افراد نیست؟
بله، آرزو شده دیگه.
با این احتساب الان مثلا هفته یه دونه میشه گفت فروش داری؟
تقریبا هفته یه دونه، بعد وقت هفته یه دوتا میانگین بگیری هم هفته یه دونه گوشی خرید و فروش میشه.
لوازم جانبیش هم به همین
میزن؟ لوازم جانبی نه، مردم بیشتر لوازم جانبی میخرن، گلس میخرن، گارد میخرن، تعمیرات، ولی خیلی بازارش بهتر شد.
گوشی موبایل نه، من اطلاعی جدیدن اطلاعی نه.
گوشی خودتونو کی این چند خرید؟
گوشیمو تقریبا 1.5 سال پیش خریدم، با کلی متعلقاتش حدودا شد نزدیک 2 میلیون.
الان فکر میکنین قیمتش؟
میکنم شاید هم 3 برابر شده باشه، چون خیلی قیمت ها رفته بالا.
مشکلات اقتصادی هستش که تو جاهای مختلف خودش رو نشون میده. کسایی که اندک سرمایه جمع کرده بودن 100 تومن 20 میلیون جمع بکنن یه خونه بخرن، الان با اون پول نمیتونن حتی یه خونه رو راه کنن.
چی خودتون رو چند خریدین؟ الان چند شده؟
من 2700 خریدم. چه؟ الان 2700 تقریبا یک سال پیش، الان شده 12 میلیون. اعتمادی نداریم چه اتفاقی میفته.
شما که یه روز تونستین دوردهی به گوشیتون بدین، امروز میتونین 12 تومن به این گوشی؟
به هیچ عنوان. امکان خرید دیگه برای ما فراهم نیست، خیلی از محصولات رو دیگه باید نادیده بگیریم.
خب کسایی که توزیع کننده های عمده این گوشی ها هستن، اونا چی میگن؟ چه پیش بینی دارن؟
اونا اکثرا به صورت قاچاق گوشیاشون رو وارد کردن. ثبت گوشی مسافری یه کمکی بهشون کرد، گوشی‌ها رو با کد دادن بیرون. قرار شد ببندن از اول خرداد، ولی خب دوباره متاسفانه بازش گذاشت سامان نشد.
قبلا شما توی همچین موقعی چند تا فروش داشتین؟ الان چند تا فروش؟
حداقلش ماهانه ما بالای 30-40 گوشی داشتیم ماهانه
فروش.
بله.
الان
10 تا هم نمیشه، کمتر.
تو بازار موبایل فکر میکنی چی میشه؟
خبری که کسی خبری نداره چه قرار بیفته.
همین الان اگه دلار بین 14 تومن تا 15 تومن ثابت بمونه، همین هم وضعیت خوبی اگه ثبات پیدا کنه.
اگه ثابت باشه 100% تکلیفش اینو میدونن مردم دیگه. الان هی امروز قیمت میگیره، فردا قیمت میگیره، منتظر هفته بعد وای میسه. ولی قیمت خب ثابت باشه دیگه میگه خب ناچارم دیگه چیکار کنم.
قبلا توی همچین روزایی شما چند تا فروش داشتین؟ الان چند تا فروش داری؟
والا الان شاید حتی یه دونه گوشی هم نشه فروخت با حساب گوشی ریز، ولی خب قبلا حداقل روزی یه دونه دوتا فروش داشته.
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
خب از بازار مسکن گفتیم، همطور از بازار گوشی تلفن همراه. ما در شروع برنامه نمودار همیشه ارتباط برقرار میکنیم با کارشناسان بازار سکه طلا و ارز. خیلی از شنوندگان پیگیر شدن پس چی شد این آقای کشتی آرای. آقای کشتی آرای حالا ارتباط برنامه هستن. سلام عرض میکنیم خدمت شما، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم خانم سرکی. منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم منتظریم بشنویم قیمتتون. بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، قیمت جهانی طلا هر اونس 1305 دلار است و بعد از چندی ماه مجددا قیمت اونس طلا به کانال 1300 دلار برگشته که به نسبت روز پنجشنبه 29 دلار افزایش و به نسبت روز شنبه گذشته 19 دلار افزایش قیمت داشته. ولی کاهش قیمت ارز که این روزها اتفاق افتاده، تأثیری روی این مقدار افزایش قیمت جهانی روی قیمت طلا و سکه به اون صورت نداشته، ولی در آخرین نرخ مسکوکات به این هست که قیمت سکه در قدیم در حال حاضر 4,550,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 4,640,000 تومان، نیم سکه 2,630,000 تومان، ربع سکه 1,690,000 تومان، سکه های یک گرمی هم 1,000,000 تومان داد و ستد شده. تا این لحظه هر مثقال طلا هر 17 ایار مبنای قیمت در بازار کشور هست در حال حاضر 1,830,000 تومان، هر مثقال طلای 18 ایار 1,907,900 تومان و یک گرم طلای 18 ایار 422,500 تومان هست و بر همین اساس هر گرم طلای 18 ایار هر گرم طلای 20 ایار 462,400 تومان، هر گرم طلای 21 ایار 429,900، یک گرم طلای 22 ایار 516,400 تومان، هر گرم طلای 24 ایار هم 563,300 تومان هست. لازمه به توضیح هست که این روزها کاهش سطح دادگاه و همچنین کاهش قیمت ارز در روند کاهش قیمت طلا و سکه بسیار موثر بوده و به طوری که در نسبت هفته اول هفته گذشته در طول یک هفته اخیر حدوداً 5% کاهش قیمت طلا رو روی قیمت سکه و ترش امکان رو سکه.
بسیار خب، خیلی متشکرم شما آقای کشتی های کارشناس بازار سکه طلا و ارز. خب آقای تعلیمی،
بله منم چند تا از ارزهای عمده بازار خدمتتون عرض میکنم. هر دلار آمریکا قیمتش از 13.50 تومان، هر یورو 15435 تومان، هر پوند انگلیس 17344 تومان، درهم امارات 3740 تومان، یوان چین 1989 تومان، هر لیر ترکیه 2326 تومان و هر 1000 دینار عراق 11000 تومان در بازار آزاد تهران فروخته شد.
خب یک خبر هست نسبتاً مهمه، اگر ممکنه به اون خیلی اشاره کوتاهی داشته باشیم، کمتر از 40 ثانیه، رسیدگی به اعتراضات متقاضیان طرح ترافیکی که خیلی دامنگیر شده.
بله، جناب آقای فرهاد خانساری مسئول بررسی مدارک طرح ترافیک اعلام کرده که کارگروه ویژه جهت بررسی اعتراضات حالا متقاضیان از جمله خبرنگاران تشکیل شده. قرار شده که این پیامکی که به هر کسی که موفق شدن این هفته آغاز بشه و براشون ارسال بشه. ایشون اعلام کردن که اعتراضاتی که به صورت تو و شفافی تو این زمینه وجود داره این هفته بررسی میشه و ان شاء الله قراره که به حال ما بعد از بررسی اعلام بکنیم که چه اشخاص